سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. امروز یک شنبه 28 اصل سال 1403 خورشیدی و 18 ماه آگست سال 2024 میلادی برابر است با 150 سال روز استرداد استقلال افغانستان. بر اساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، به مناسبت روز استقلال این کشور امروز در افغانستان رخصتی عمومی است. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، از سال روز استقلال این کشور با مراسم ویژه تجلیل می شد. افغانستان در سال 1298 خورشیدی برابر با 1919 میلادی در زمان حاکمیت شاه امان الله استقلال خود را از بریتانیا گرفت. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله به کاروان نیروهای وزارت داخلی طالبان در کابل 4 تن از آنان را کشته است. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که در این حمله در منطقه پروانسته شهر کابل شام دیروز یک عضو نیروی طالبان نیز زخمی شده است. پیش از ادعای جبهه آزادی افغانستان، برخی رسانه‌های داخلی این کشور گزارش داده بودند که صدای انفجار در این منطقه شنیده شده. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز نیز 15 ولایت افغانستان گواه بارندگی و سیلاب خواهند بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفت که در ولایات بدخشان، نورستان، پنجشیر، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردک، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل و قندهار در روزهای شنبه و یک شنبه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل گروه تندروی حماس میگویند که در حمله اسرائیل دست کم 17 فلسطینی در منطقه مرکزی غزه روز شنبه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام‌های صحی گفتند که بسیاری از کشته شدگان شامل 8 کودک و 4 زن در منطقه زوایده اعضای یک خانواده بودند. اردوی اسرائیل در پاسخ گفته است که به اهداف جنگجویان در ساحه‌ای که از آنجا به نیروهایش چند راکت شلیک شده بود حمله کرده. به گفته اردوی اسرائیل، این رویداد زیر بررسی است. در همین حال، سخنگوی اردوی اسرائیل در پست در شبکه اکس تویتر سابق به زبان عربی روز شنبه از مردم در بخشای مرکزی غزه از جمله مغازی در نزدیک زوایده خواسته است که این ساحات را ترک کنند و به یک منطقه بشری تعیین شده بروند. زلزله به مقیاس 7 درجه ریشتر سواحل شمال شرق روسیه را اوایل امروز یکشنبه تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، مرکز زلزله در حدود 130 کیلومتری شهر ساحلی پتروپافلوفسک کامچاتسکی بود. این شهر حدود 165,000 جمعیت دارد. با گزارش CNN، مرکز هشدار سونامی ایالات متحده گفته که خطر سونامی در سواحل شرقی روسیه وجود دارد. در مورد تلفات احتمالی این زلزله هنوز چیز گفته نشده. اداره لوی سارندولی اوکراین میگوید که تحقیق را درباره ادعای آغاز کرده که گفته می شود یک سرباز اوکراینی در جریان یورش به روسیه سر بریده شده است. در ویدیویی که روز جمعه 16 آگست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دیده می شود که یک سرباز روسی در کنار یک سر بریده شده ایستاده است و ادعا می شود که این سر از یک سرباز اوکراینی است. در کانال تلگرام دیپ استیت، این سرباز روسی عضو لوای 155 بحری روسیه معرفی شده و گفته شده است که او در نزدیک پسته کلوتلفکا در منطقه بلگرود اجرای وظیفه می کند. به گفته این کانال تلگرام، نیروهای اوکراینی روز دوشنبه هفته گذشته در این ساحه سرگرم نبرد بودند. در جنگ 30 ماهه اوکراین این اولین بار است که سربازان روسی چنین یک ویدیو را منتشر می کنند. و تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان فردا دوشنبه در برابر تیم قرقیزستان به میدان خواهد رفت. رقابت های قهرمانی فوتبال زیر 17 سال مرکز آسیا با اشتراک تیم های افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه A با تیم های تاجیکستان و قرقیزستان هم گروه است و انتظار می رود که روز چهارشنبه به صاف تیم تاجیکستان برود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. اکنون در گزارش میشنوید که یک هیئت بلندپایه ازبکستان به رهبری صدر اعظم آن کشور در جریان سفر به کابل با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار و تفاهم نامه هایی را امضا کرده. با آنکه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 3 سال می گذرد، هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
یک هیئت عالی رتبه که عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان در رأس آن قرار دارد، روز شنبه در کابل با مقامات مختلف ارشد حکومت طالبان ملاقات نمود و در بخش های تجارت تفاهم نامه های را امضا کرده. این نخستین بار است که در 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان یک مقام عالی رتبه یکی از کشورهای آسیایی میانه به کابل سفر می کند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی که از سوی ارگ تحت کنترل طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شده، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان و شماری از وزرای آنها برای استقبال از هیئت ازبکستان به میدان هوایی بین المللی کابل رفته بودند. هدف از سفر این هیئت عالی رتبه به رهبری عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان به کابل، تحکیم روابط تجارتی بین افغانستان و ازبکستان و افتتاح نمایشگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل خوانده شده. هرگ تحت کنترل طالبان همچنین گفته که این هیئت عالی رتبه حکومت ازبکستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت آنها ملاقات کرده و در حضور و با وزرای تجارت، زراعت، آبیاری و مالداری، معادن و پترولیوم، ریاست عمومی گمرکات و شرکت برق موافقت نامه های مختلف همکاری را امضا کرده. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان نیز تصاویری از ملاقات عبدالله عارفوف را با امیرخان متقی سرپرست این وزارت منتشر کرده. گفته که این مقام ارشد ازبکستان در دیدار با امیرخان متقی گفته که رئیس جمهور ازبکستان روی توسعه روابط بین دو کشور تاکید میکند و اعزام این هیئت عالی رتبه به کابل این را نشان میدهد. ضیا احمد افزوده که صدر اعظم ازبکستان وعده کرده که در آینده صدور ویزه به محصلین افغان، تجار و بیماران از سر گرفته شده و احتمال دارد که سفیر طالبان در ازبکستان نیز رسما پذیرفته شود. تا اکنون در مورد گفتگوهای هیئت ازبکستان در مورد این اظهارات حکومت طالبان در رسانه‌های ازبکستان چیز منتشر نشده، اما شماری از کارشناسان امور بین‌المللی به این باورند که ازبکستان تقویت روابط با افغانستان را برای رشد اقتصادی خود و رسیدن به بازارهای بین‌المللی در کنار سایر کشورهای منطقه مهم دانسته، تلاش می‌کند که به این هدف برسد. غوث جانباز، دیپلمات سابق حکومت مخلوع افغانستان در مسکو و تحلیلگر امور بین الملل، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ازبکستان که در حال توسعه بسیار بالا قرار دارد، به شدت می خواهد اقتصاد خود را انکشاف و پیشرفت دهد. ازبکستان به دنبال بازارهای جدید، راه‌های جدید ترانسپورتی و مواصلاتی است و اکثر این راه‌ها از خاک افغانستان می گذرد تا به اقیانوس هند برسد و به بازارهای جدید راه یابد. به این ترتیب ازبکستان به کشور مبدل شده که می خواهد پروژه‌های بزرگ اقتصادی، مالی و تجارتی را در افغانستان عملی کند.
پروژه افغانستان که واری پلیگی
ازبکستان در کنار سایر معاملات تجارتی قرارداد انتقال صدها کیلووات برق را نیز با افغانستان دارد. هرچند حکومت طالبان در حال گسترش روابط بین المللی و ویژه با کشورهای آسیایی میان است، اما در بیش از 3 سال گذشته حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان و شمول کشورهای آسیایی میانه به رسمیت شناخته نشده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 9:00 صبح وقت افغانستان شد. اکنون وقت نشر دو برنامه هفتوار رسید. پیش از نشر برنامه هفتوار آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شمار از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس‌العمل‌های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا در سن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگان خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست، یک چیز میگه یا عمل انجام میده. این معمول است در بین جوانان، ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است. دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزها حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه، یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب موضوع این کار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه، بعض انسان ها عصبانی نمیشن. هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شود. بعضا انسان حق داره عصبانی شود، انسان حق داره خشن شود. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید همه قسم کتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقت ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بتیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا